أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. یکی از آداب و سنن نیایش به دعا الهاه و اصرار است. الهاه و اصرار گاهی به تکرار یک جمله است، گاهی به تکرار مضمون جمله در عبارتهای دیگوناگون. دعای ابو حمزه سومالی از مصادیق بارز الهاه در دعاست، زیرا وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه در سحرهای ماه رمضان یک مطلب را با عبارتهای گوناگون با تعبیرهای مختلف بازگو میکنند و اون بخشش گناهان است. زیرا تا انسان تبهکاری او بخشوده نشود، قرب الهی نصیبش نخواهد شد، و تا قرب الهی نصیب الهی او نشد، از اون فوز خاص طرفی نمیبندد. لذا در این جمله به ذات اقدسه را عرض میکند: پروردگارا، اگر از گناهان من صرف نظر کردی، این کار سنت دینینه توست که از تباهی تبهکاران صرف نظر کردی. فین افوت یا رب بفتال ما افوت عن المزلمین قبلی. من اولین گناهکار نیستم که تو بخشودی، چون که آخرین گناهکاری هم نخواهم بود که تو بخشودی. در صحیفه سجادیه آمد است که محبوب ترین بندگان خدا کسانی هستند که استکبار نورزند، تذلل کنند، تخشع کنند، خضوع کنند در پیشگاه ذات اقدس اله. این نشانه محبوب بودن بنده است نزد خداوند. وجود مبارک سجاد هم در همین جا تخضوع دارد. در صحیفه سجادی دارد که من فقیرترین فقرا هستم، همه نیازمندم، ولی من از همه نیازمندترم، زیرا هر کسی درکش بیشتر است میداند کمالات فراوانی به انتظار خلیفت الله هست. وقتی درکش بیشتر بود، احساس خلأ بیشتری میکند، قهرن فقر را بیشتر از دیگران احساس میکند. در اینجا عرض بقدر یارب لن کرمه که ایرم به یجل لن مکاف مجازات المدربین و هلمک یک برا مکافات المقصرین. شما اگر بخوایی در کرسی داوری بنشینی و ادهی رو کیفر بدهیم، کریمانه اگر بر کرسی داوری بنشینی، اون کرسی کرم با جلالتر از آن است که تبهکاران را کیفر کند، و کرسی هل و داوری بردباری بزرگتر از آن است که دیگران را مکافات کند. مکافات همون جزای وفاق است. کف یعنی همتا. ذات اقدس اله در قرآن کریم هیچ جا وعده نداد که جزای محسنین و وارستگان جزای وفاق است، و درباره تبهکاران جزا که چنین فرمول جزا آن فقا، یعنی جزا و کیفر تبهکاران وفق گناه اوناست، هرگز بیشتر نیست. اما پاداش محسنان و پرهیزکاران و اندازی اونها موافق و مطابق اونها نیست، بلکه بالاتر از اوناست. من جا بالحسنه فله و اشرم سالا. اینجا دو مطلب است که باید کاملا از هم تفکیک میشود. یکی این که جزا متن عمل است و همون عمل به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند، یا پاداش مناسب دارد. این یک بحث است که هر گونه جزایی از سنخ عمل است، موافق با عمل است. وفاق به معنای سنخیت اختصاصی به کیفر تبهکاران ندارد، بلکه پاداش پرهیزکاران را مشمول می‌شود. یک قسم و بحث دیگر، وفاق یعنی همتا بودن، معادل بودن و مانند آن. این مخصوص تبهکاران است که جزا آن وفاقا در قرآن فقط درباره اینها آمده است، یعنی کیفر اینها مطابق عمل اینهاست، بیش از عمل نیست، معادل عمل اینهاست. هرگز بیش از عمل یک تبهکار خدا او را کیفر نمیدهد. پس درباره همسنخ بودن، چه پاداش چه کیفر، همسنخ عملن. اما معادل بودن، خدا هرگز وعده نداد که جزای پرهیزکاران را معادل عمل اونها بدهد، بلکه همواره وعده داد جزا بهتر از عمل است. من جواب الحسنه ولو خیر منا، از خیر منا شروع میشه تا اشرم سالها تا والله ویزا خونیشا والله واسه علیم. و اما درباره کیفر فرمود معادل اون است. در اینجا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند تو اگر بر کرسی کرم و حلم بنشینی و در ساحره قیامت افراد را احضار کنی، حلم و کرم تو هرگز کفر ندارد، همتا ندارد، تا ما بگوییم برابر با کرم ادی را کیفر دادی، چون چیزی برابر کرم تو نیست. لذا عرض کنم خدایا اون کرم تو اجل از مجازات مجرمین است و حلم تو بزرگتر از آن است که همتا و کف تقصیر مقصران باشد و من هم به فضل تو پناهنده شدم. هاربون من که الیکه، این هاربون من که الیکه در جمله قبل هم بود و در اونجا به عرضتون رسید به این که این از اون واسطت العقد های این دعای نورانی است. چند جمله در این دعای ابو حمزه سومالی هست که کم نظیر یا بی نظیر است، همون بکه عرفتو که و انت دلالتنی از این قبیل است، ان الراحل الیک قریب المسافه از این قبیل است، و انک لا تحتجب عن خلقک عند تحجب الاعمار دونک از این قبیل است، هارب منک الیک از این قبیل است، که اینها توحید ناب است. و در صحیفه سجادیه هم ما را دعوت به توسل کرده است. ذات اقدس اله فرمود میگه وابتغوا الیه الوسیله، وسیله را ائمه علیهم السلام بازگو کردن. هر عملی که انسان با اون عمل به خدا نزدیک میشود وسیله اوست. ولایت اهل بیت وسیله است، نماز و روزه وسیله است، حج و زیارت وسیله است، صدقات وسیله است. هر عمل قربی که انسان را به خدا نزدیک میکند توسل به خداست. گاهی انسان با نماز به خدا متوسل میشود، گاهی با روزه متوسل میشود. ولی وجود مبارک امام سجاد در همین بخش هایی که خواهد آمد عرض بکند خدایا من اقرار به گناه را وسیله قرار دادم، چون که در بخش های مناجات و مانند دارم هست. ولی بالاتر از همه اینها مطلب اوج گرفته است که در صحیفه سجادی آمد است که عرض خدایا و وسیلتی الیک از توحید و انی لم اشرک بک شیئا. اگر دیگران وسیله می آورن و اگر تو همگان را دستور دادی به ابتغاء الوسیله، فرمودی و ابتغاء الیه الوسیله، من توحید ناب را وسیله آورم. من از اینکه هیچ چیزی را در هیچ لحظه شریک تو قرار ندادم، این پرهیز از شرک را وسیله قرار دادم. وسیلتی الیکه از توحید و انی لم اشرک بک شیئا. این نکره در سیاق نف نشون میداد که به هیچ وجه مشرک نبود. این همان است که ذات اقدس اله در باره انبیای ابراهیمی و مانند اون تعبیر کرده است که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، هیچ چیزی را شریک من قرار نمیدن، نه شرک جلی دارن، نه شرک خفی دارن، در برابر سنم و وسن کرنش میکنن، نه در برابر هوا و هوس خضوع دارن و نه ریایی دارن و مانند. در اینجا عرض بکنم خدایا من از تو به تو فرار میکنم. کار موحد نابم همین است. انسان هیچ چیز را منشأ اثر نمی داند تا از اونها بگریزد مگر قهر خدا را، و هیچ چیز را مبدأ لطف نمی داند تا به سوی او بگریزد مگر مهر خدا را. چنین کسی در خوف و رجا موحد است، نمی ترسد مگر از خدا، امید ندارد مگر به خدا. در سوره احزاب خشیت را منحصرا در باره ذات اقدس اله خلاصه کرد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. انگو عرض بود الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی بعملی، تو بخواهی برابر با کار ما پاداش بدهی، منزه تر از آنی، یا ما را به خطیئه ما بلغزانی. من کیم؟ ما انا یا سیدی و ما خطری، اصلا ما به حساب نمی آییم. قدرتی بیکرام بخواهد یه پرکاهی را، یه پم سبکتر از پرکاهی را جا به جا بکند، این برای او زیبنده نیست. هبنی به فضل که یا سیدی و تصدق علیه و افک و جللی به ستر کرد. این جلله اگر گفته شدن فرون شخص را جلله یعنی تجلیل کرد، تعظیم کرد، اگر گفتن جلل الفرس یعنی جل و پالانی که او را بپوشاند، پتویی که او را بپوشاند، لباسی که او را بپوشاند بر او پوشنده است. قبلا هم داشتیم به جلدنی به ستره که، الان هم داریم به جلدنی به ستره که، یعنی خدایا جامعه ستاری را بر پیکر من بپوشان، جل و جل افرا بر اندامم بپوشان تا به جلال بار یابم، اون جل گذاری مایه جلال من میشود. و جللی به ستره که، مرا با اون جامعه ستاریت بپوشان تا به جلالت درسم. و افان توفیقی به کرم بچه غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یکی از آداب و سنن دعا پرهیز از استکبار است. استکبار اختصاص ندارد به اینکه کسی کافرانه زندگی کند یا عاصیانه به سر ببرد. اگر کسی مطیع بود، واجب ها را انجام داد و محرمات را ترک کرد، لکن این توفیقات را از خود دانستی، نه به استکبار است. کسی عالم شد و عمل کرد، توفیق تحصیل علم و امتثال دستورات الهی را از خود دانست، اینم به نحو استکبار است. بهترین راه برای نجات از استکبار آن است که انسان اسمای حسنای الهی را رقم بزند و قلم زنان و بیانگو با بنان و بیان بازگو کند و همه کمالات را به خدا اسناد بدهد و همه نقص ها را به خود. در دعای نورانی عرفه سید شهدا سلام الله علیه است، یه فرازهای فراوانی دارد که انت الذی احسن، انت الذی کذا و کذا و کذا و کذا، اسمای حسنای الهی را بشمارد. بعد نقصان ها و اصول و خطیات و سیئات خود را یاد آور بشود، انا الذی کذا، انا الذی عصیت، انا الذی اسأت و مانند. مشابه آن در دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه است و در دعای سحر ابو حمزه سومالی هم است. در این بخش وجود مبارک امام سجاد اسمای حسنا و کرائم اخلاقی و مکارم الهی را ذکر میکند، بعد مکاره خود را هم یاد میکند. در برابر اون مکاره، این مکارم، این مکاره است. در برابر اون کرامت ها، این کراهت ها هست. در برابر اون اوج ها، این حزیز ها هست. عرض میکند پروردگارا، تو اگر درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان نمونه فرمودی، الم یجد یتیما فآوا، الم یجد وجدک ضالا فهدا، وجدک عائلا فأغنا، همه این ضعف ها را ما داشتیم، ما بی سرپرست بودیم، سرپرستی اون رو به عهده گرفتی، بی نوا بودیم، ما نوا دادی، بی نان و آب بودیم، نان و آب دادی، بی نام بودیم، ما را مشهور کردی، بی جام و جامه بودیم، به ما جام و جامه دادی، بی لانه و آشیانه بودیم، به ما لانه و آشیانه دادی، بی نان بودیم، بی آب بودیم، همه این امور رو با مرحمت کردی، می ترسیدیم، به ما امنیت دادی، اقتصاد نداشتیم، ما دادی، بیمار بودیم، شفا دادی، گمنام بودیم، نامدار کردی، همه این نقص ها مال ما، همه این کمال ها با بر شما، گناه کردیم، بخشودی، ستار بودی، غفار بودی، لغزیدیم، دست ما را گرفتی. در قرآن کریم وجود ذات اقدس اله به مردم مکه فرمود، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اینجا هم امام سجاد عرض میکند، ما همه بندگان این چنین بودیم، امنیت نداشتیم، تو دادی، اقتصاد نداشتیم، تو دادی. وجود مبارک ابراهیم خلیل عرض میکند، اذا مرستو فهو یشفین، خدا شافیست. امام سجاد عرض میکند که ما بیمار بودیم، تو شفا دادی. پس اون چه در باره پیغمبر آمد، اون چه در باره مردم مکه آمد، اون چه در باره سنت و سیرت ابراهیم خلیل آمد و اون چه در باره انبیا و اولیای دیگر آمد، وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه همه اینا رو جمع بندی کرد و به این صورت بازگو کرد. عرض کرد پروردگار، من کوچکی بودم که تربیت کردی، جاهلی بودم که تعلیم کردی، گمراهی بودم که هدایت کردی، پستی بودم که بلند کردی، ترسانی بودم که امنیت دادی، گرسنه‌ای بودم که سیر کردی، تشنه‌ای بودم که سیراب کردی، برهنه‌ای بودم که پوشوندی، فقیری بودم که توانگر کردی. تو توهی دست را توانگر کردی. ضعیفی بودم که قوی کردی، فرومایه بودم عزیز کردی، بیمار بودم شفا دادی، از تو سؤال کردم چیزی خواستم عطا کردی، نابود نکردی، گناه کردم پوشوندی، اشتباه کردم اغاره کردم تو استغاره کردم تو اغاره کردی، یعنی پشیمان شدم، پشیمانی ما رو پذیرفتی. اندک بودم تقصیر کردی، مستضعف بودم یاری کردی، رنده بودم بی مکان و بی جا بودم جا دادی، فلک الحمد. مستحضری شمارش اسمای حسنای حق از یک سو، شمارش اسمای قبیح و نقصانات ممکن و بنده و برده از سوی دیگر و ترمیم این نقص ها به لطف و عنایت خدای جبار که او جبروت دارد جبران کننده هر نقص و ضعف از سوی دیگر، این مجموعه زمینه استحقاق حمد خدا را فراهم میکند. در پایان نتیجه گرفت، عرض کرد فلک الحمد. بعد عرض میکند خدایا من نه در خلوت نه در جلوت حیا نکردم و گناه کردم، انا یا رب الذی لم استحی کیف الخلق، من مواظب نبودم در ملأ و در حضور دیگران، گناه کردم، در خلوت و تنهایی حیا نکردم، من صاحب مصیبت های عظیمم، من کسی هستم که بر مولای خود جرأت کرده است، من کسی هستم که جبار و سما را معصیت کرده است، من کسی هستم که وقتی خبر معصیت دادن من مقدماتش رو فراهم میکردم، کمک بکردم به کسی، چیزی میدادم به کسی که وسیله معصیت رو برای ما فراهم بکند، من کسی هستم که وقتی من خبر معصیت دادن به من بشارت میدادن تا من زمینه را برای گناه فراهم بکنم، من کسی هستم که مهلت دادی من رعایت نکردم، پوشندی حیا نکردم، به معصیت عمل کردم، تعدی کردم، تو مرا از چشم رحمتت روندی، من حیا نکردم، اما ما از ذالک تو روی همه اینها پرده عفو پوشندی و به حلمک امهلتنی و به صدقه سترتنی حتی که انکه افلتنی و من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی که انکه استحییتنی. خدایا اونقدر محبت کردی که گویا من هیچ بدی نکردم، کرم خدا این گفته شده است، کرم اون را متناهی نعمش بی پایان، تنها از در کمی کرم اون را متناهی نیست، از در کیفی هم کرم اون را متناهی است. اگر ما نسبت به کسی بد کردیم، او نسبت به ما مهربانی روا داشت، ما هر وقت او را میبینیم شرمندیم و بخواهیم این شرم درونی را برطرف کنیم توان اون را نداریم، ولی ذات اقدس اله توانمند است که این خطر را هم برطرف کند. اگر تبهکاران بهش رفتن یادشون باشد که گناه کرده اند، در بهش شرمندن در حالی که در بهش رنج و علم و اندوه و غم نیست، خدا این شرم را هم میزداید. خدا که مغلب القلوب است، از یاد تبهکاران و تیر دلان محو می کند که اینها سابقه سو داشتن، رضا همانند پرهیزکاران در بهشت متنعمند، اصلا یادشون نیست که گناه کردن تا در بهشت شرمنده باشد. این کار از غیر خدا بر نمی آید. کسی نسبت به ما بد کرد، حد اکثر این که ما نسبت به او احسان کنیم، به روخش نیاوریم و به دیگران هم نگوییم، اما هرچی او را بنوازیم او شرمنده تر می شود. بخواهیم این رنج درون را از او بجداییم توان اون را ندارد. ما که مغلب القلوب نیستیم که در خاطره او سلطه داشته باشیم، تا اون خاطرات گذشته از یادش رخت بربندد، ولی ذات اقدس اله این چنین می کند. یعنی تبهکار را مانند پرهیزکار می پذیرد با دعا و نیایش و توبه به پرنش اولند. او را وقتی وارد بهشت کرد، همونطوری که و نزعنا ما فی صدور من غل، هر گونه غل و خیانت و کین توزی را از قلب بهشتیان میزداید، از قلب چنین تبهکار بد سابقه میزداید که او سابقه سو داشت. وقتی از یادش رفت دیگر شرمنده نمیشود، چنین خدایی هر چه بخواهیم او دارد، هر چه بخواهد میتواند و هرگز خزینه کرم او به پایان نمیرسد. لذا در این پایان عرض میکند خدایا من وقتی که معصیت کردم روی استکبار نبود و هرگز به ربوبیت تو انکار نکردم، ربوبیت را امر تو را سبک نشمردم، به خود را در معرض عقوبت تو نیاوردم و وعیدت را سبک و خار نشمردم، لیکن اشتباه کردم، غفلت کردم، بد کردم، شهوت بر من غالب شد، غضب بر من غالب شد، خطیئتان عرضت و سولت لی نفسی. این تسویل نفس اگر ذات اقدس الا توفیق داد باید در نوبت دیگر بازگو بشود که نفس مصوره چیست، چه خطری را به همراه دارد، که امیدوارم خداوند ما را از شرور انفس ما مخصوصا از شرور نفس مصوره و اماره برهاند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در نوبت قبل اشاره شد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه حال نیایشگر را چنان ترسیم می کند که دعا کننده عرض می کند پروردگارا، من نه تنها تو را معصیت کردم، هم به جلالت و عظمت تو آگاه بودم و هم برای معصیت رشوه می دادم و هم از پرداخت رشوه‌های سنگین دریغ نداشتم. این نسخه‌ای که آمد است و اعتیت علی معاصی جلیل الرشا چند سبک نقش شده است. یکی این که اعتیت علی معاصی جلیل الرشا، یعنی من بر معصیت های خدای جلیل و بزرگوار رشوه می دادم، که این یک نقصی است روی نقص قبلی. انسان با اعتراف به جلالت خدا او را معصیت می کند که بر معاصی خدای جلیل رشوه می داد. برخی از نسخ این چنین آمده است که اعتیت علی جلیل المعاصی الرشا، من بر اون معصیت های بزرگ رشوه می دادم. برخی از نسخ این چین است علا اعتیت علا معاصی جلیل الرشا، من رشوه های سنگین می پرداختم. بر تقدیر چه نسخه اول یا نسخه دوم یا نسخه سوم باشد، نیایشگر اعتراف میکند که خدایا من نه تنها معصیت می کردم بلکه برای پرداخت معصیت مقدمات معصیتم فراهم میکردم، یعنی رشوه میدادم تا گناه کنم. این نهایت فرومایگی را میرساند. اونگاه عرض میکند ذات اقدس اله، من در تمام این تبهکاری ها روی لجاج و عناد نبود، روی ضعف بود. در جبهه جهاد درونی وقتی شهوت بر عقل غالب بشود یا غضب بر عقل غالب بشود، رو بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی در جهاد درونی گاهی هوس امیر می شود و عقل اسیر. من عقلم اسیر هوس شد، وقتی اسیرانه زندگی کردم قهرن تم به تباهی دادم و برای این تباهی هم غرامت های سنگینی ارائه کردم. اونگاه نوبت به تسویل می رسد. وجود اون باخی که امام سجاد سلام الله در این قسمت یک روانشناسی حکیمانه را ارائه می کند تا انسان نفس خود را به شؤون و شعب و نفس را بشناسد و بداند هر پیشنهادی که در محضر او ارائه می شود از کدام شر از شؤون نفس است، گرچه نفس فی وحدتها کل القوا است. خلاصه اون تحلیل است که انسان گرچه دارای شؤون گوناگونی است، ولی اگر بتواند این شؤون را رهبری کند، همه این شؤونهای ادراکی و تحریکی به امامت عقل او نماز جماعت می گذارند. یعنی در درون او یک قافله و یک کاروان است به مدیریت عقل که در پیشگاه ذات اقدس الهی کرنش می کنند، نماز می خوانند، اطاعت می کنند به امامت عقل. یعنی هم نیروی ادراکی او به نام حس و خیال و وهم به عقل نظر او اقتدا می کنند، هم نیروی تحریکی و گنام شهوت و غضب در بخشای اراده و تصمیم و جزم و عزم و مانند آن به عقل عملی او اقتدا میکنند و چون حقیقت گوهر انسانی جامع عقلین عملی و نظری است، در اون قله فرمان روایی و حرم دستوردهی و امارت اون عقل جامع قرار میگیرد که جوامع کلم به همون عقل داده میشود. اونگاه او امامت این قافله های علمی و عملی را به عهده دارد، یک کاروان علم و عمل به اون قله عقل جامع اقتدا میکند. چون این کسی در جهاد اکبر پیروز است. و اگر این توفیق نصیب کسی نشد، خطر از اینجا شروع میشود که انسان یه خواسته هایی دارد، هم در بخش های وهم و خیال برخی از اندیشه ها نسبت به او معقول جلوه می کنند، هم در بخش های شهوت و نظر غضب برخی از خواسته ها برای او محبوب و حق جلوه می کنند. شیطان به کمک این خواسته های درونی آنچه را که مورد علاقه انسان است، گرچه زشت است او را زیبا نشون می دهد، آنچه مورد انزجار و نفرت انسان است، یعنی نفرت شهوت اوست، مورد در پیشگاه شهوت او یا در پیشگاه غضب او منفور است، او را زشت نشون میدهد. وقتی که زیبا را زشت و زشت را زیبا نشون داد، در بخش عقل نظری حق را باطل و باطل را حق و صدق را کذب و کذب را صدق میپندارد، در بخش های حکمت عملی حسن را قبیح و قبیح را حسن میتلقی میکند. اونگاه یکی از شؤون نفس که او نفس مسوله نام دارد، کارش این است که اولا بداند انسان چه چیز می طلبد. این شخص آیا مال دوست است، جاه دوست است، میز و پست و مقام می طلبد، یا در اعمال غرایز جنسی گرفتار مشکلات است. برخی ها در مقام جاه زانوهای اونها می لرزد، برخی در مقام اعمال غرایز زانوهای اونها می لرزد، بعضی از در پول، بعضی از در تهدید، برخی از در تحبیب، بخیره هر کسی نقطه ضعفی دارد. این شأن از شؤون نفس وقتی که روانکاوی کرد، درونکاوی کرد، بررسی کرد که این انسان چه چیزی را دوست دارد و از چه چیزی می ترسد، اون چرا که او دوست دارد زشترین و بدترین رخدادها را به صورت یک امر زیبای اون شخص پسند در می آورد، در برابر دیدگان او مجسم می کند و او را زیبا نشون می دهد، یا یه چیزی را که زیباست زشت نشون می دهد و از او دورش می کند. این کار به نام تسویل است که زشت را زیبا نشون دادن، زیبا را زشت نشون دادن، حق را باطل نشون دادن، باطل را حق نشون دادن، صدق را کذب نشون دادن، کذب را صدق نشون دادن، حسن را قبیح نشون دادن، قبیح را حسن نشون دادن، این نیرنگ کار تسویل است. نفس انسان در برابر عقل در جبهه جهاد اکبر در این بخش کارش تسویل است. وقتی که مسولان رفتار کرد انسان را فریب می دهد. وقتی فریب داد مبتلا می کند به این کار. وقتی مبتلا کرد به این کار، این را حق دید و صدق دید، مکرر این را انجام می داد. وقتی مکرر انجام داد، به دام اسارت همین نفس مسوله قرار می گیرد، در جبهه جهاد اکبر شکست می خورد. وقتی شکست خورد و اسیر می شود، این از وجود مبارک امام سجاد عرض کرد: پروردگارا، من در تمام موارد هیچ کدام در هیچ موردی شما را با انکار ربوبیت معصیت نکردم، بلکه سولت لی نفسی و قلبنی هوایی و اعاننی علیها شقوتی و غرنی سترک المرخ علی. از یک سو تو پرده داری کردی، پرده داری نکردی، من مغرور شدم. از طرفی شهوت و غضب غالب شد، من در این جهاد شکست خوردم. همونطوری که برادران یوسف طبق بیان یعقوب سلام الله علیه سولت لکم انفسکم امرن بود، همونطوری که سامری گفت سولت لی نفسی، گاه گوساله پرستی در اثر تسبیر نفس توحید می شود، گاهی برادر کشی در اثر تسویل نفس کار خوب تلقی می شود. این تسویل از خطرناکترین مراحل نفس انسانی است در بخش جهاد اکبر. وقتی انسان گرفتار نفس مصور شد، به دام می افتد. وقتی دام افتاد، اسیر می شود. اونگاه وجود مبارک امام سجاد عرض می کند: پروردگارا، من اسیر شده به دام افتاده را کی باید درمان کند، که کیفیت درمان و نجات انشاءالله به نوبت بعد واگذار می‌شود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الدعا مخ العباده. در نوبت قلب و عرضتون رسید که دعای ابو حمزه سمالی از در تحلیل مسائل عقلی به نوبه خود دارة المعارف محصول می شود، یعنی به صورت دقیق بررسی می کند که چطور انسان گناه می کند. چنگی در نوبت قبل به صورت دقیق تحلیل کرد که چطور انسان در نماز حضور قلب ندارد. در نوبت قلب به نفس تسویل و نفس مصوره رسیدیم. حالا روشن شد وقتی انسان به دام نفس افتاد کم کم اسیر می شود. از اون به بعد نوبت به نفس اماره است. نوبت نفس اماره بعد از نفس مصوره تلاش و کوشش می کند. انسان در تلیه امر عالماً آمدن گناه نمی کند. فریب می خورد از زشت را زیبا، زیبا را زشت، کم کم به دام می افتد. وقتی به دام افتاد از اون به بعد عالماً آمدن گناه می کند، چون اسیر است و هر دستوری که امیر بدهد او اطاعت می کند، که این نفس لعمارتون بسو. امام سجاد سلام الله علیه عرض مود پروردگارا، حالا که تبهکار به این دام افتاد راه او چیست؟ کی او را امروز از خطر و انحراف می رهاند؟ یک و در قیامت روز داوری و دادگریست، کی او را از متخاصمان و متداعیان رهایی بخشد؟ دو، فردا قرآن طلبکار است، اعتراض طلبکار است، اسلام طلبکار است که چرا حقوق و احکام و حکم ما را رعایت نکردی. فرد و جامعه طلبکارن که چرا حقوق ما را رعایت نکردی. اعضای خانواده طلبکارن که چرا حقوق داخلی را رعایت نکردی. همسایه ها و هموطنان و کشورهای مجاور طلبکارن که چرا حقوق همسایگی را رعایت نکردی. چون انسان هم نسبت به همسایه نزدیک هم نسبت به همسایه دور مسئول است. امام سجاد عرض کرد کی فعلا ما را میرهاند، کی فردا از دست طلبکاران نجاتمون میدهد؟ هیچ راهی نیست. بنابراین ما مستر باقی هستیم. تو هم که وعده دادی مسترین رو دریابی. فالآن من عذابه که من یستنقذ بودی و من عید الخصماء قدن من یخلص بودی. اونگاه عرض کرد خدایا من کسی که الان مرتب دارد سقوط بکند، اگر بخواهد سقوط کند یه ریسمانی میتری طلبد، یک حبل آویخته را طلب میکند، من به تناب کی متوسل بشم؟ و به حبل من اتصل و به حبل من اتصل و این انت قطعت حبل شنی. بعد فوا سو اتا علا ما احسا کتاب بکه من عملی الذی لولا ما ارجو من کرمی که به سعت رحمتی که به نهی که یا یعنی القنوت لغنت. نامه اعمال طوریست که هیچ چیز را فروگذار نمی کند. انسان در قیامت می کند بین که ما لازم کتاب لا یقادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احسا، چیز را فروگذار نکرده. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه حال چنین تبهکاری را در سحرهای ماه رمضان ترسیم میکند که اون تبهکار به خدا عرض کنه پروردگارا تمام ریز و درشت اعمال زشتم را مأموران تو تنظیم کردن، هیچ راهی برای پرهیز از سقوط و نیل به سعود نیست. و اگر تو دستور نداده بودی که ناامیدی ممنوع است، ممکن بود من ناامید بشم، چون هیچ راهی نیست. و تو یک کسی هستی که بهترین مدعوه، هیچ کس تو را نخوند که ناامید بشود. در حال اختیار هیچ کس تو را نخوند که ترفی نبندد، و من هم از همه جا بریدم به تو پیوستم. اونگاه برای اینکه از هر خطری برهم تو دستور دادی وابتغوا الیه الوسیله، من در درجه اول به مهمترین وسیله هایی محبوب توست توسل میکنم. اولا به اسلام متوسل میشود، من مسلمانم، منقاد و مطیعم، اگر عمل نکردم ولی اسلام دارم، به تناب اسلام متوسل میشود. تو هم فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، من اسلام را وسیله قرار دادم. اسلام جامعه قرآن اطرت است. بعد به این مجموعه ها که زیر مجموعه اسلام من متوسل می شود. اللهم به ذمت الاسلام اتوسل علیک، من تعهد اسلامی دارم، تو هم مرا به عنوان مسلمان بپذیر، من در اثر اسلام به تو متوسل میشم. و به حرمت القرآن اعتمد علیک، و به حبی للنبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی صلواتک علیه و آله ارجو زلفت لدیک. به پیغمبر، یعنی در حقیقت به اطلاع طاهری که عبارت از پیغمبر و اهل بیت و صلوات الله و سلام علیه و اجمعین متوسل میشن. اینها بهترین وسیله است، هیچ وسیله بالاتر از اسلام و قرآن و عزت نیست. اول به جامع که به صورت متن است، بعد به مجموع که شرح اون متن است، بیگانه اون است. در حقیقت من به قرآن و عزت متوسل شدم. فراتوشش سیناس ایمانی را تجعل سباب سباب من عبد سباب. خدایا من به اینها انس گرفتم و این انس را به وحشت تبدیل نکن و ثواب مرا ثواب مشتکان قرار نده. دید غیر تو را پرستیدن، من غیر تو را نپرستیدم، باورم هست که تو خدای منی، خالق منی، رب منی، معبود منی، لیکن در اثر جهل و اشتباه و غفلت، در اثر غلبه شهوت و غضب هم به گناه دادم. پروردگارا من هرگز لدودانه، لجوجانه، معاندانه گناه نکردم. عده به زبان گفتن ما مسلمانیم، خونشون محفوظ شد، من که با دل میگویم مسلمانم. اونی که با زبان گفتن مسلمانان به آرزوشون رسیدن، اونی عده با زبان خالی گفتن مسلمانیم برای که خونشون محفوظ بماند، محفوظ موند. من که به زبان من، با قلب من، با همه اعضا و جوارم ایمان آوردم، منتها در اثر جوانی، غفلت، جهالت، شهوت هم به گناه دادم. من با قلب و قالب، با زبان و دل گفتم آمنتو و اسلمتو، آمنا و اسلمنا، تو از ما عفو بکنی، ما را دریابی و امید ما را تثبیت بکنی و قلب ما را بعد از اینکه هدایت کردی منحرف نکنی و رحمت لدن را نصیب ما بکنی و حب لنا من لدن که رحمت، برای که تو وهابی، تو بهترین بخشنده، تنها هو در دستگاه توست. بعد اونگاه نیایش را با سوگند به عزت او هماهنگ میکند. عرض با خدایا به عزت تو هستم، اگر بنای تو بر این است که مرا برانی، من از اینجا بیرون نمیروم، چون جای دیگری نیست. و عزت که لب انتحر سنی ما بر احتمال بابه که قریب این مضمون در جمله های دیگر گذاشت. انسان اون روز می فهمد، اولا خیلی ها همگان در قیامت می فهمند که راه تنها راه مستقیم الهی است، ولی در سهرها ماماش بزان برای عده خوب روشن می شود که هیچ راهی نیست مگر راه الهی. وقتی یه همچنین حالی طبق ترسیم و تحلیل امام سجاد سلام الله علیه نصیب کسی شد، و هران درهای رحمت به روی باز می شود. از من خدای به عزت تو قسم، اگه مرا برانی من بیرون نمی رم، چون راه نیست. ما برهتون بابه که ولا کففتان تملقی، که اون کرنش، اون خضوع را خواهم داشت، برای اینکه قلبم به معرفت تو ملهم است، من می دانم غیر از تو کسی نیست. یه وقت از به امید غیر انسان می رود، قهر می کند، از کسی قهر می کند به امید مهر دیگری. اگر قهر قهر است، قهر از قهر توست، اگر مهر است، مهر توست. من ملهم شده قلبم به کرم تو، من عارفم از سعه رحمت تو خبرم. الا من یذهب العبد الا الى مولا و الا من یلتجی المخلوق الا الى خالقه. خدای بنده جز مولا پناهگاهی ندارد، مخلوق جز خالق حریمی ندارد. بر اساس وحدت معبود و وحدت خالق، تنها ملجأ و تنها محرم دستگاه توست، من از اینجا بیرون نخواهم رفت. امیدواریم ذات اقدس اله همگان را در سایه رحمت خاص خود بپذیرد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان حال تبهکار تائب را چنین ترسیم میکند: عرض بخواهد پروردگارم، نه تنها اگر مرا از در لطف و رحمت برانی من ناامید نمیشوم، بلکه اگر مرا به دوزخ ببری و مرا ببندی و بست عذاب بکنی و در بین مردم قیامت علی رؤوس الاشهاد اسرار مرا علن کنی، مرا مفتزه و رسوا کنی، بین من و بین اولیایت جدایی بیندازی، بین من و ابرار و اخیار تفرقه بیفکنی و مرا در دوزخ به عذاب روحی و جسمی معذب کنی، باز دست از تو بر نمی دارم، زیرا محبت تو در دل من جایگزین است، اصل هستی من از توست، دوام هستیم از توست، تبدیل جهل به علم، تبدیل عجز به قوت، تبدیل تهی دستی به توانگری، تبدیل هراس و خوف به امن، تبدیل گرسنگی و تشنگی به سیرابی و سیر شدن، همه این نعم ظاهره و باطنه از توست، همه اینها را در کنار سفره انعام تو دارم، بنابراین دست از مهر تو بر نمی دارم. ذات اقدس اله در قبال این گروه مردمی را می ستاید معرفی میکند که اونا در اثر اعتیاد به کفر وقتی به جهنم رفتن به خدا عرض میکنن ما را نجات بده. خدا می فرمد کلا لو ردو لعود لما نهو عنه، اینها اگر از جهنم به دنیا برگردن باز دست از گناه بر نمی دارن، زیرا عادت برای اینها طبیعت ثانیه شد. همه ماها مخصوصا جوانها و نوجوانها باید بدانیم اگر خدای ناکرده انسان به کار بد عادت کرده است، به جهنم هم برود اون عذاب را ببیند باز اصلاح نخواهد شد. خدا می فرماید اگر ما حرف او را ترتیب اثر بدیم و او را از جهنم به بیرون جهنم ببریم، به دنیا ببریم، با اینکه دنیا من قرض شد، بر فرض محال ما او را از جهنم به دنیا ببریم، باز او دست از گناه بر نمی دارد، چون به گناه عادت کرده است. همه مخصوصا جوانها و نوجوانها باید بدانند که اگر کسی خدای ناکرده به گناه عادت کرده است، یه امر زشتی برای او زیبا جلوه کرد، یک باطلی برای او حق جلوه کرد، یک دروغی برای او صدق تجلی کرد، چنین کسی به زشتی عادت میکند و اگر ده ها بار عذاب بشود باز دست از اون زشتی بر نمی دارد. و اگر بمیرد و بعد از مرگ حقایقی را دیگران ببینند برای او روشن بشود باز باور نمی کند. و اگر به جهنم برود و از جهنم بیرون بیاید و دوباره به دنیا برگردد باز دست از گناه بر نمی دارد. کلا لو ردو لعود لما نهو عنه، این آیه همه ما مخصوصا پدران و مادران را، اولیای مدرسه و منزل را راهنمایی میکند که در تربیت نوباوگان و نوساران و جوانان و نوجوانان تمام کوشش را رعایت کنند. به هر تقدیر وجود مبارک امام سجاد حال گناهکار را در سحرهای ماه رمضان که این ترسیم میکند، عرض میکند خدایا من اونچنان نیستم که در برابر تو عناد ببرزم، من مهربانی تو را در دل جا دارم، محبت و صفا و وفای تو را در دل تعبیه کردم، طوری که اگر مرا برانی باز دوست تو هم، مرا تعذیب کنی ببندی باز دست دوست تو هم، مرا رسوا و مفتزه کنی باز دوست تو هم، مرا بسوزانی باز دوست تو هم، چون برای من روشن شده است که در کنار سفره تو نشستم و تو را معصیت کردم. این از این جمله های روشن این دعای ابو حمزه سومالی است: الهی لو قرنتنی بر اسفاد و منعتنی سیبک، سیب یعنی عطا، من بین الاشهاد و دللت علی فضائه عیون العباد و امرت بی الی النار و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت و رجای میک و را صرفت و توج تعمیری للعفی عنک، چون هیچگاه من نعمتهای تو را فراموش نمی کنم. بعد عرض بود پروردگار در درجه اول درودت را بر محمد و آل محمد علیهم السلام و علیهم السلام نازل بفرما. این دعا که مستجاب شد، اون ادعیه بعدی هم مستجاب خواهد شد. و اخرج حب دنیا من قلبی، این نظر تحلیل مسئله عقلی، ریشه یابی کردن مسئله گناه است، چون حب دنیا رأس و کل خطیه و رأس و کل خطیه هم حب دنیا است. وجود مبارک امام سجاد عرض میکند پروردگارا محبت دنیا را از دلم بیرون ببر، هرچی که انسان را از نام و یاد خدا اعراض میدهد دنیاست. گاهی تحصیل است، گاهی علم است، گاهی عرفان است، گاهی کسب است، گاهی شغل و میز و میز صندلی و پست و جاه و مانند آن است. هرچی که انسان را از یاد خدا اعراض دارد میدارد او دنیاست. و حب چنین چیزی هم رأس کل خطی است. امام سجاد عرض میکند که محبت دنیا را که رأس هر خطاست از دل من بیرون ببر، بین من و بین رسول گرامی به اطرت طاهرین الفت برقرار کن و جمع کن و مرا به درجه توبه نائل کن، من که توبه کنم. و گریه که بهترین کمک است در این راه، مرا بر گریه کردن کمک بکن. گریه معاون خوبی است، معین خوبی است. تو معین من باش بر معین، تو معاون من باش بر معین. اعنی بالبکای علی نفسی، در این که من با تسبیح و وقت گذرانی و با آمال و امیال عمرم را به پایان رسوندم و الان دارم ناامید میشم، گرچه ناامید نخواهم شد چون یأس کفر است. و پروردگار را به درگاه تو امیدوارم، امیدواریم که امید هر امیدواری را ذات اقدس اله ترتیب اثر بدهد. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی حال تبهکار صاحب را چنین ترسیم میکند. عرض کند پروردگارا من با این وضع اگر رحلت کنم از دنیا به برزخ و از برزخ به صحنه قیامت به ساحره قیامت، کی مشکل مرا حل میکند؟ چون در اون کوی جز صفا و وفا چیزی نمیخرند، من هم در این سوی جز قهر و تباهی چیزی تهیه نکردم. جمله هایی که وجود مبارک امام سجاد عرض کند این است. قبلا به عرضتون رسید که الهای در دعا راجح است. گاهی الهای در دعا این است که انسان یک لفظی را چند بار بازگو کند، تکرار کند. وقتی هم الهای در دعا این است که انسان تباهی و تیرگی خود را با انهای گوناگون بازگو کند. گاهی هم الهای در دعا این است که اسماء حسنای مولا را یکی پس از دیگری بررسی کند. گاهی الهای در دعا این است که عوامل شکست خود را تشریح کند. گاهی الهای در دعا این است که علل و عوامل امید به خدا و مولا را و پرهیز از ناامیدی را بازگو کند و مانند آن. در اینجا وجود مبارک امام سجاد به خدا عرض کرد گریه برای تبهکار وسیله خوبی است، اما این وسیله را هم باید از شما مدد بگیریم. و اعنی بالبکای علی نفسی، مرا کمک بکن تا قلبم بشکند و رقیق بشود. وقتی قلب شکست و رقیق شد، سیلاب عشق از چشم میریزد. بالاخره قالب و بدن در اختیار روح است. تا روح نبارد چشم مجرا و مسیر نخواهد بود. چشم نهر است، چشمه نیست، چشمه دل است. دل باید بجوشد تا اینکه از مجرا و از نهر چشم آبها بر گونه ها جاری بشود. کسی بخواهد تباکی کند سودی ندارد، کسی بخواهد بر چشمش فشار بیاورد که اشکی بیاید جاری نمی شود. هرگز نهر آب ندارد، اون چشمه است که آب دارد، اون قنات است که از خود می جوشاند. عرض کرد پروردگارا قلبم را مانند چشمه جوشان قرار بده که سیل عشق از دل به خروشت به بجوشت، اونگاه از شبکه چشم جاری بشود. و عینی بالبکای علی نفسی، وقت منشه گریه را چنین بازگو میکند. عرض بود که من چرا ننالم؟ برای اینکه من یکون اسوء حالا بینین انا نقلت علی مثل حالی، من با چنین وضعی به طرف قبری بروم، مرا به قبری برن که من او را آماده نکردم. در قرآن کریم فرمود هر کی کار خیر کرده است برای انفسهم یعمدون، برای خودشون آماده میکنند. من قبری نساختم، قبر را آماده نکردم و اون قبر را با عمل صالح فرش نکردم، اون قبریست بیرانه، مفروش نیست. چرا من گریه نکنم؟ برای اینکه نمیدانم پایان عمر من چیست، پایان کار من چیست. نفس اماره و نفس مسوله که مرا فریب دادن تو در جبهه جهاد اکبر من اسیر گرفتن و الان نشانه های مرگ و پرنده مرگ بر بالای سر من پرواز میکند، پر میکشد، نشانه های مردنم هست. همین که موی سر و صورت سفید شد میگن اشیب رسول الموت، این پیک مرگ است. موی سر که سفید میشود، موی سر صورت که سفید میشود، قاصد مرگ است. قاصد مرگم فرا رسیده، اون پرنده مرگم بر بالای سرم پرواز کرده. من با چنین حالی اگر بروم چه کنم؟ و من خدای چرا ننالم؟ من گریه میکنم برای اینکه هنگام مردنم، گریه میکنم برای ورود در قبرم، گریه میکنم برای تاریکی قبرم، گریه میکنم برای تاریکی لحدم، گریه میکنم برای سؤال منکر و نکیر که از من سؤالی میکنم و من پاسخ قانع کننده ای ندارم، گریه میکنم برای اینکه لخت به برهنه از قبر برمیخیزم، چون عده برهنه از قبر برمیخیزن، اونا که جامه از تن دیگران گرفتن، اونا که دیگران را بی پوشاک و بی مسکن و بی خوراک کردن، عریان برمیخیزن. گریه میکنم برای اینکه بار گناه رو دوش من است، هیچ باربری نیست که مشکل مرا حل کند. گریه میکنم برای اینکه گاهی در قیامت انسان طرف راست به طرف چپ خودش نگاه میکند، میاد هیچ معین و معاونی ندارد که مشکل رو حل کند. از خلاق و فی شأن غیر شأنی، هر کس اون روز گرفتار کار خودش است. لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، هر کسی یک کار مخصوص خود رو دارد. یه در نشاط و سرورن و غرق شادیان و به فکر دیگران نیستند. اونا مؤمنین وارستن که وجوه هم از این ناظرتون به عربی ها ناظره. یه دم گرفتار غم و اندوهن که دامنگیر مشکلات اون هاست. وجوه هم یوم ادن مصفرتون داهکت و مستبشره و وجوه هم یوم ادن علیه قبرتون ترحق و قطرتون مدله. عرض من سیدی علیکه معبلی و معتمدی و رجایی و توکلی و برحمتی تعلقی، برای اینکه رحمتت را نصیب هر کی بخواهی میکنی و از هر کی بخواهی دریغ میداری و هر کی را بخواهی دوست داشته باشی هدایت میکنی. منتها خواستن تو بر اساس حکمت است و اراده تو هم بر اساس مصلحت. اونگاه عرض من خدای من تو را شاکرم که قلبم را به نور توحید روشن کردی و از شرک تطهیر کردی. فلک الحمد علی ما نقیت من شرک قلبی و لک الحمد علی بسط لسانی، زبانم را مد گویا کردی، به اعتراف به گناه گویا کردی، به اسماء حسنایت گویا کردی، به این که به من فهموندی چگونه با تو حرف بزنم، مشکلم را با تو در میان بگذارم. مگر من با این زبان کارل و زبان عاجز میتوانم شکرگوی تو باشم؟ اگر همچه جهد و جهد بکنم میتوانم تو را راضی کنم؟ قدر زبان من چیه؟ قدر کار من در برابر شکر نعمت تو چیه؟ قدر عمل من در برابر احسان تو چیه؟ منتها کرمت وجود زبانم را گویا کرده که در برابر تو به شکر و ثنای تو مشغول شدم و به اعتراف و اقرار گناهانم سرگرمم. پروردگارا میل من به سوی توست و از تو میترسم و به طرف تو راغبم. این برای چندمین بار است که این توحید ناب را بازگو میکند. این منکه هاربون الیک تا حال چند بار ذکر شده، الان همون مضمون به این صورت ذکر شده. سگیدی الیک رغبتی به منکه رهبتی، این تقدیم الیک منکه مفید حسر است، یعنی به سوی تو ما ایرم و از تو میترسم. این هاربون منکه الیک یعنی از تو فرار میکنم به سوی تو. دیدیم بچه خورسال وقتی مادر او را تنبیه میکند از مادر میترسد ولی باز به دامن مادر متوسل میشود، کسی را نمیشناسد. یک بچه خردسال وقتی که مادر او را تنبیه میکند، او هر چه کتک میخورد و هر چه تنبیه میشود باز مادر را بیشتر و بیشتر دامن مادر میچسبد، چون میداند پناهگاهی غیر از مادر ندارد. این ترسیم توحید است در حقیقت، منکه هاربون الیکه، از تو میترسم. باز میفهمم که هیچ پناهگاهی نیست که مرا نجات بدهد مگر خودتو. لذا عرض میکند الیک رغبتی و منک رهبتی و الیک تأمیلی، امید منم به سمت توست. همین امیدم و آرزوی مرا به سمت تو سوق داده است و علیکی یا واحدی اکفت همتی و فی ما اندکن بستد رغبتی و لکه خالصو رجایی و خوفی و بکه انست به همتی و علیکه حلقه تو بیدی و به حبل تاعتی که مدد تو یدی. عرض بکند پروردگارا، اگر امیدی است به سمت توست، اگر ترسی است به سمت تو، اگر گرایشی است به سمت تو و اگر گریزی است باز از توست، اگر انسی است به محبت توست و اگر تنابی است هم اون حبل طاعت توست، یک کسی که هیچ وسیله‌ای ندارد مگر اقرار گناه، چنین کسی که از در رحمت تو ناامید بر نمی‌گردد. امیدوارم ذات اقدس اله همه ما را به این درجات عالیه توبه به اینا موفق بدارد و درهای رحمت را روی همه بان باز کند. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.